بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 115 سطر اول. و ثانی و ثالث یا سمون هر شرطی، گفتیم که ترکیب خبری به سه صنف تقسیم میشه، یکی حملی و دو تا شرطی. حملی رو توضیح دادیم و گفتیم در حملی معنایی بر معنایی هم می شود، یعنی بیان می شود که آنچه مصداق موضوع است مصداق محمول هم هست. به بیان دیگر گفته می شد که مصداق محمول و موضوع واحد است، یا موضوع و محمول اتحاد مصداقی دارند. آنچه که از موضوع قصد شده همون هم از محمول قصد می شود، نه به این که مفهوم موضوع با مفهوم محمول یکیست. این درست نیست. مفهوم موضوع با مفهوم محمول دوتاست، بلکه آنچه که مصداق موضوع است همون هم مصداق محمول است. به تعبیری که عرض کردم، ما یقع علیه الموضوع یقع علیه المحمول، یا ما یصدق علیه الموضوع یصدق علیه المحمول. این بیان قضیه حملیه بود، که در قضیه حملیه اینطور بود که ما محمول رو با موضوع رو از نظر مصداق یکی می گرفتیم، ولو از نظر محمول فرق داشت، از نظر مفهوم فرق داشتن، ولو از نظر لفظ هم فرق داشتند. الان بحثمون در دو قسم دیگری است که باقی مونده و اون دو قسم دیگر رو شرطی مینامیم، قسم ثانی و قسم ثالث. قضایای خبری، ترکیب خبری عبارتند از شرطی، هر دو قسم شرطی مینامیم. بعد این شرطی رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی شرطی متصل و دیگری شرطی منفصل، که این وقتی رسیدیم عرض میکنیم. الان خواجه میخواد بفرماید که چرا این دو قسم شرطی میگیم. در شرطی متصل حکم میکنیم به این که یکی از دو قضیه یا یکی از دو ترکیب به ترکیب دیگه وابستگی داره و معلق بر ترکیب دیگر است. به عبارت دیگر، یک مرکب رو معلق علیه قرار میدیم، مرکب دوم رو معلق بر او میسازیم. مثلا وقتی میگیم اذا کانت شمس و طالع فالنهار موجودون، این جمله کانت شمس و طالع رو معلق علیه قرار میدیم، مترتب علیه قرار میدیم. جمله دوم رو که کانن نهار موجودن باشه معلق میکنیم بر او یا مرتب میکنیم بر او. اینو اصطلاحا میگیم شرطی. در قسم دیگر هم میگیم العدد اما زوجون و اما فردون، در او به ظاهر تعلیقی نیست، بلکه انفصاله. ترتیبی نیست، تعلیقی نیست، بلکه انفصاله. اما ما هر دو رو شرطی میگیم. میخوام بیان کنیم که چرا اون قسم اول رو که متصل است شرطی میگیم و چرا قسم دوم رو که منفصل است شرطی میگیم. الان میخوام بیان کنیم که این نام به چه مناسبت بر این دو قضیه گذاشته شده. دو تا بیان داره. در یک بیان شرطی بودن متصله رو توضیح میدیم، شرطی بودن منفصله رو از باب تشریح به متصله درست میکنیم. یعنی برای خود منفصله توجیه شرطیت رو نداریم، برای متصله توجیه میکنیم، منفصله رو هم تشریح میکنیم به متصله. اون وقت میگیم هر دو رو شرطی گفتیم، یکی رو بالاصاله، یکی رو بالمشابهت و المشاکله. در توجیه دومی که میکنیم، توجیه رو طوری میاریم که عام باشه، هم متصله رو شرطی میکنیم با این توجیه دوم، هم منفصله رو شرطی میکنیم، هر دارن بالاصاله شرطی میکنیم. اینطور نیست که یکی بالاصاله شرطی بشه یکی بالمشاکله. پس دو تا توجیه میاریم برای شرطی بودن هر دو. اما توجیه اول، توجیه اول اینه که شرط یعنی تعلیق، یعنی بستن یک چیزی به یک چیز دیگر، و ما در قضیه متصله این کار رو انجام میدیم، تالی رو به مقدم میبندیم و تالی رو به مقدم مشروط میکنیم، یکی رو شرط قرار میدیم، یکی رو مرتبط به اون شرط و وابسته به اون شرط. پس این کار در متصله انجام میگیره و لذا متصله رو طبق لغت شرطی مینامیم، یعنی لغت همراهی میکند با این نام. اما در منفصله ما این همراهی رو نداریم، همراهی لغت رو نداریم. در منفصله نمیتونیم معنای لغوی شرط رو موجود ببینیم و در این حال او رو هم شرطی مینامیم، اما لغت همونطور که از کردم همراهی نمی کنه، چون شرط یعنی ارتباط دادن یک چیز، دو چیز به هم دیگر به طوری که یکی بر دیگری مترتب باشد. شرط و مشروط قانونش اینه که یکی مترتب باشه بر دیگری. این در متصله هست، لذا متصله رو میتونیم شرطی بنامیم و لغت هم همراهی داره. اما این در منفصله نیست، در منفصله نیست و منفصله رو نمیتونیم شرطی بنامیم به این مناسبت. اینجا از مشاکله استفاده میکنیم، از مشابهت استفاده میکنیم، میگیم که متصل منفصله شبیه متصله است و لذا اسم متصله هم که شرطیه به منفصله داده میشه به خاطر این مشابهت. اما مشابهتشون در چیست؟ در ترکیبه. یعنی چی مشابهت در ترکیب؟ یعنی هر دو ترکیب ثانی هست، همونطور که متصله ترکیب ثانی است، منفصله هم ترکیب ثانی است. مثل حملیه نیستند که ترکیب اول رو دارد، ترکیب ثانی اول رو در جلسه قبل توضیح دادن. متصله ترکیب ثانی دارد، منفصله هم ترکیبی شبیه متصله، یعنی اون هم ترکیب ثانی دارد. به عبارت دیگه هر دو مرکبن از دو قضیه، هر دو مرکبن از دو ترکیب اولی، به این جهت به هم مشاکلت و مشابهت دارند. چون از جهت ترکیب مشاکل همند، پس از جهت تسمیه هم ما شبیه هم قرارشون میدیم. یعنی همونطور که متصله رو شرطی مینامیم، منفصله رو هم شرطی مینامیم. در متصله شرطی لغوی حاصل است، ما شرطی مینامیمش، و در منفصله به خاطر مشاکلت شرطی مینامیم. خب این توجیه اول بود که در توجیه اول دقت کردید شرطیت رو در متصله تمام کردیم و در منفصله به خاطر مشاکلت قائل شدیم. هر دو رو گفتیم شرطی، یکی رو بالاصاله گفتیم شرطی، یکی رو بالمشاکله گفتیم. این توجیه اول بود. تا به توجیه دوم بعدم برسیم. صفحه 115 هستیم، سطر اول. و ثانی و ثالث، یعنی قسم دوم ترکیب خبری و قسم سوم ترکیب خبری، یسمون هش شرطی. ضمیر یسمون از ضمیر جمع برمیگرده به منطقیین، و ضمیر در اینجا مؤنث آمده، باید یسمونهما باشه. و ظاهرا اونطور که من یادم میاد نگاه کردم کتاب رو یسمونهما داشت، کتاب قدیم، بازم الان یادم رفته. بله شما یسمونهما داری؟ خب کتابتون تصحیح کرده، کتاب ما یسمونها داره و درست نیست، یسمونهما درسته. من الان یادم رفته، قبل نگاه کردم فکر میکنم اون کتاب رحلی قدیم هم یسمونهما داشت.
میشه
درستش کرد؟ نه، یسمونهما باید باشه. و ثانی و ثالث رو یسمونهما شرطی، یعنی منطقیین شرطی مینامن هر دو رو. چرا شرطی می نامند؟ اما متصله رو شرطی می نامند، استحقاق شرطی نامیدن داشت دارد، یعنی از نظر لغت طوریست که می توان شرطی نامیدش. اما متصل یعنی شرطی متصل، استحقاقش لان یسم شرطیان به حسب لغت العربی ظاهر است. این که این چنین شرطی مستحق است که شرطی نامیده شود به حسب لغت ظاهره، چون شرط در لغت یعنی مترتب شدن چیزی بر چیزی، متوقف شدن چیزی بر چیزی. خب این در متصل حاصله، پس ما میتونیم متصل رو شرطی بنامیم به همون به لحاظ لغت، به حسب لغت. اما المنفصل، اما منفصل رو شرطی مینامیم نه به خاطر اینکه لغت معنای لغوی شرط درش موجود است، بلکه به خاطر اینکه این منفصل ملحق به متصل است، مشاکل متصل است، پس می تواند اسم متصل رو هم بر خودش قرار بدهد. سلام، یعنی می تواند اسمی رو که برای متصل گذاشتیم که شرطی است، این منفصل قبول کند. فیلحق به، یعنی این منفصل ملحق می شود به متصل، لأنه یشاکله فی ترکیب، یعنی چون منفصل مشاکل با متصل است، مشابه با متصل است، در چی مشابه است؟ در ترکیب. یعنی همونطور که متصل ترکیب ثانی دارد، منفصل هم ترکیب ثانی دارد. به عبارت دیگه همونطور که متصل از دو تا جمله تشکیل شده، جمله‌ای به جمله‌ای مرتبط شده، در منفصل هم جمله‌ای به جمله‌ای مرتبط شده، منتها اونجا ارتباطش تعلیقی است، اینجا ارتباطش تباینی و تردیدی است. بالاخره جمله‌ای به جمله‌ای مرتبط شده، یا به تعبیر اصطلاحی متصل دارای ترکیب ثانی است، منفصل هم دارای ترکیب ثانی است. پس به لحاظ این ترکیب که هر دوشون ترکیب ثانی هستند، مشاکل همان، مشابه همان. اگر در ترکیب مشابهند، در نام هم خواستیم مشابه قرارشون بدیم. به این جهت متصل رو که شرطی گفتیم، مشاکلش یعنی منفصل رو هم شرطی گفتیم. این توجیه اول. توجیه دومی که برای شرطی نامیدن این قسم ثانی و قسم ثالث یعنی متصل و منفصل داریم، توجیهی است که در هر دو، یعنی هم در متصل هم در منفصل جاری می شود، و در این توجیه لازم نیست که توجیه رو در یکی جاری کنیم، دیگری رو به اولی ملحق کنیم و از باب مشاکلت بگیم دومی هم این حکم دارد. توجیه دوم اینه که شرط به معنای تعلیقه، به معنای تعلیق یک چیز به چیز دیگر است. شرط معناش تعلیقه، و ما در متصل تعلیق رو داریم، در منفصل هم تعلیق رو داریم، منتها در متصل تعلیق مصاحبی رو داریم، تعلیق مصاحبی، در منفصل تعلیق تردیدی رو داریم. در یکی تعلیقمون به این است که میخواییم حکمی رو با حکمی مصاحب قرار بدهیم، حالا چه مصاحبت لزومی که در شرطیه لزومی هست، یا مصاحبت اتفاقی که در شرطیه اتفاقی هست. در یکی تعلیقمون به نحو مصاحبت، در یکی تعلیقمون به نحو تردیده و به نحو معاندته. هر دو تعلیقه، یک در یکی تعلیق مصاحبی داریم، در یکی تعلیق معاندی داریم، و تعلیق یعنی شرط، پس در هر دو ما شرط داریم. به این جهت هم متصل رو شرطی می نامیم، هم منفصل رو شرطی می نامیم، چون شرط تعلیق است و در هر دو هم ما تعلیق داریم، منتها نحوه تعلیقمون فرق می کنه. در متصل تعلیق تعلیق مصاحبی است، در منفصل تعلیق تعلیق تباینی و معاندی است و تردیدی است. و ایزن حقیقت و شرطه هی تعلیق و احد الحکم بین آخر است، یعنی شرط رو اگر بخواه معنای حقیقیش رو بیابی اینه، تعلیق و احد الحکم بین آخر، دو حکم رو به هم مرتبط کنید، معلق کنید، این میشه شرط. و هو یعنی این تعلیق موجودن فی کلی هما، یعنی در متصل و منفصل موجودن الاسوا، به طور مساوی موجوده، هم در متصل تعلیق هست، هم در منفصل تعلیق هست. پس جا داره هم متصل رو ما شرط بنامیم، هم منفصل رو شرط بنامیم. فلذالک سمیا، یعنی چون تعلیقی که حقیقت شرط است، در هر دو موجود است، لذلک هر دو رو شرطی نامیدیم، هم متصل رو هم منفصل رو. اینم توجیه دوم که در توجیه دوم توجه کردید متصل و منفصل رو یکسان گرفتیم، اینطور نبود که یکی رو اصل قرار بدیم دیگری رو با او تشبیه کنیم. در توجیه اول این کارو کردیم، ولی در توجیه دوم این کار انجام نشد. خب حالا میخوام شرطی رو بیان کنیم. اصلا شرطی یعنی چی؟ که هر دو قسم رو ما شرطی نامیدیم، شرطی یعنی چی؟ بعدن اون وقت این شرطی رو تقسیم میکنیم به متصل و منفصل. میفرماد که هر تألیفی که، یعنی هر ترکیبی که اجزاش از خبریت بیرون آمده باشند و دیگر خبر نباشند، ولی مجموعه اجزا خبر شده باشند، ما این مجموعه رو شرطی می نامیم. هر مجموعه ای که اجزاش قبلا خبر بودند ولی الان از خبریت بیرون آمدند و این مجموعه فعلا خبر شده، ما چنین مجموعه ای رو که ترکیب خبری شده شرطی می نامیم، که اجزاش قبلا خبر بودن حالا دیگه خبر نیستن. توجه کنید از طریق مثال من این مطلب رو توضیح میدم. اذا کانت شمس و طالع فالنهار موجودن، الان یه مجموعه است، اجزا این مجموعه کانت شمس و طالع و النهار موجودنه، این دوتا جزء این مجموعه هست. این دوتا جزء قبلا خبر بودند. کانت شمس و طالع اگر میگفتیم حالت خبری داشت، النهار موجودن اگر میگفتیم حالت خبری داشت، ولی با آوردن اذا بر سر کانت و آوردن فا بر سر النهار، ما این دوتا جمله رو چنان به هم پیوند دادیم که از حال خبریت در آمدند و دیگه خبر نیستند، بلکه مجموعه شده خبر. این مجموعه ای که اجزاش قبلا خبر بودن و الان خبر نیستند، بلکه خود مجموعه خبر، این مجموعه شرطی نامیده می شود. خب شاید الان توضیح هنوز کامل نباشه. از خبریت در آمدن یعنی چی؟ اون مجموعه خبر شد یعنی چی؟ قبلا ما در اول نهج ثالث در جلسه اسبق بیان کردیم که خبر یعنی ترکیبی که محتمل صدق و کذب باشد. خبر یعنی ما اجزاء این مجموعه رو که نگاه میکنیم، قبل از این که تو این مجموعه بیان و جزء این مجموعه بشوند، محتمل صدق و کذب بودند، پس خبر بودند، چون خبریت یعنی ترکیبی که محتمل صدق و کذب باشد. قوام خبر به این است که محتمل صدق و کذب باشد. حالا اگر این دو تا جزء رو نگاه کنیم ببینیم محتمل صدق و کذب، میفهمیم که خبرند. قبلا اینطور بودن، محتمل صدق و کذب بودن و خبر بودن. بعد ما با اذا و فایی که آوردیم اینا رو از احتمال صدق و کذب در آوردیم، دیگه الان محتمل صدق و کذب نیستن، یعنی خود اجزا به تنهایی محتمل صدق و کذب نیستن، مجموعه حالا محتمل صدق و کذب. دیگه کانت شمس و طالعه النهار موجودن محتمل صدق و کذب نیستن. تو شب هم شما بگید کانت شمس و طالعه النهار موجودن، اذا کانت شمس و طالعه النهار موجودن، درست گفتید. تو روز هم بگید درست گفتید. دیگه لازم نیست که طلوع شمس رو داشته باشید، وجود نهار رو داشته باشید تا قضیتون صادق بشه، یعنی به مفردات دیگه کار نداریم، یعنی به این دوتا جمله که اجزا هم دیگه کار نداریم. اینا ولو کاذب باشه، یعنی در شب بگید اذا کانت شمس و طالع، خب کانت شمس و طالع در شب کاذبه، النهار موجودن هم کاذبه، ولی با وجود این شما دیگه به کذب و صدق این اجزا کاری ندارید، به صدق و کذب اون مجموعی کار دارید. پس اجزا از احتمال صدق و کذب بیرون آمدن، یعنی از خبریت افتادن، اون مجموعه حالا شده محتمل صدق و کذب. اگر تلازم برقرار باشه قضیه صادقه، قضیه اذا کانت شمس و طالع فالنهار موجودن صادقه، اگر تلازم برقرار نباشه کاذبه. اگر گفتیم اذا کانت شمس و طالع فالنهار موجودن صادقه، اگر گفتیم اذا کانت شمس و طالع فاللیل موجودن کاذبه، چون بین طلوع شمس و وجود نهار تلازم هست، اما بین طلوع شمس و وجود لیل تلازم نیست. پس اونجور قضیه درسته، اینجور قضیه نادرسته. میبینید کل قضیه رو ملاحظه میکنید، سه سوچه رو مربوط میکنید به کل قضیه. پس این مجموعه خبر میشود در حالی که قبلا اجزا خبر بودن. بنابراین مجموعه ای که اجزا اش قبلا خبر بودن و از خبریت خارج شدن، الان دیگه خبر نیستن، ولی مجموعه الان خبره، این چنین مجموعه رو ما شرطی میدانیم. و هو یعنی شرطی، چه قسم اول باشد که متصل است، چه قسم ثانی باشد که منفصل است. مطلق شرطی ما یعنی ترکیبی است که قضیه است که یکون و تألیف و فیه بین خبرین، ترکیب در اون قضیه بین دو خبره. ضمیر فیه به ما برمیگرده، ما هم که اصل این عبارت از قضیه است، عبارت از ترکیبه یا عبارت از قضیه است. ترکیب و قضیه ای که تألیف در اون قضیه بین دو خبر است، یعنی بین کانت شمس و طالعه و نهار موجودنه که این دو تا هر دو خبر بودند. تألیف بین دو خبری است که قد اخرج کل واحد منهما عن خبریته، هر کدوم از این دو تا از خبریتشون خارج شدن و افتادن، قبلا خبر بودن الان دیگه خبر نیستند. هر یک از خبریت خارج شدن الا غیر ذلک، یعنی الا غیر خبریت، از خبریت در آمدن رفتن به سمت غیر خبریت، یعنی الان شدن جزء خبر نه خود خبر. پس از خبریت در آمدن الان دیگه عنوان خبریت ندارن، الان عنوان جزء خبر دارن. ثم قرن بینهما، از خبریت ابتدا انداختیمشون، بعد قران بینشون ایجاد کردیم. قران یعنی اقتران، بینشون اقتران ایجاد کردیم. حالا یا اقتران الان نحو المصاحبه یا اقتران علا نحو المعانده. اگر اقتران علا نحو المصاحبه ایجاد کرده باشیم، شرطیمون متصل می شود، و اگر اقتران علا نحو المعانده ایجاد کرده باشیم، شرطیمون منفصل می شود. بالاخره ما یه اقترانی بین این دو جمله‌ای که قبلا خبر بودن و الان از خبریت در آمدن برقرار ساختیم. ثم قرن بینهما، بعد بین این دو خبری که از خبریت در آمدن قران ایجاد شده. چطور قرانی؟ در حملی هم ما قران ایجاد میکنیم بین موضوع و محمول، در شرطی هم قران ایجاد میکنیم. ایشون میفهمد در شرطی قران ما علا سبیل قرانی که تو حملی حاصل میشود نیست. در قرانی که در حملی حاصل میشود این است که یکی دیگری است. در شرطی این قران حاصل نمیشه، نمیتونیم بگیم این جزئی که قبلا خبر بوده و الان خبر نیست اون جزء دیگر است، بلکه به یه جوری دیگه باید بینشون ارتباط برقرار کنیم. ارتباط این همانی نمیتونی بینشون برقرار کنیم که این همان است. در حمله این کارو میکنیم، در حمله میگیم این یعنی کاتب همان است، یعنی زید است، یا زید کاتب است، که این همانی میکنیم، یعنی میگیم این همونه. اما در شرطی نمیتونیم این کارو بکنیم. لیس علی سبیل یعنی لا علی سبیل، لا علی سبیل یعنی اقترانی که ایجاد میشود به این سبیل نیست، به این نحو نیست که ان یقال ان احدهما هو الاخر. اینطور نمیگیم یکی از این دو خبر اون خبر دیگر است، یکی از این دو جزئی که قبلا خبر بوده اون جزء دیگر است. ما اینو نمیگیم، تو حمله اینو میگفتیم، تو حمله میگفتیم این جزء اون جزء دیگر است، یعنی زید همون کاتب است، کاتب همون زید است. اما در شرطی اینو نمیگیم. کماکان فی الحمله، چنانچه در حمله اینطور میگفتیم، در شرطی اینطور نمیگیم. قرانی که ایجاد میکنیم بین اون دو قضیه به این صورت نیست که بگو این یک قضیه اون قضیه دیگر است، بلکه قران علی سبیل دیگر است. بل علی سبیل ان، بلکه بر یکی از دو سبیل است. یک، علی سبیل ان احدهما یلزم الاخر و یتبعه، دو خط بعدی، او علی سبیل ان احدهما یعانی الاخر و یباینه. به یکی از این دو سبیل ما این دو جمله رو اقتران میدیم، یا به سبیل لزوم احدهما للآخر، یا به سبیل معاندت احدهما للآخر، یا ارتباطی که اقتران و ارتباطی که بینشون برقرار میکنیم به نحو ملازم است یا به نحو معانده است. به نحو ان احدهما و الآخر نیست، و اون نحوی که در حملی میگفتیم نیست. بل علی سبیل ان احدهما یلزم الاخر و یتبعه، این یک سبیله که شرطی رو متصل میکنه. اون علی سبیل ان احدهما یعاند الاخر و یبینه، سبیل دیگری است که شرطی رو منفصل میکنه. این شرطی رو متصل میکنه، اون شرطی رو منفصل میکنه. حالا سبیل اول، الا سبیل ان احد هما، یعنی دومی، یلزم الاخر یعنی اولی رو، احد هما تالیه، لازم میباشد، یلزم به معنی لازم میباشد، نه به معنی لازم میدارد، یستلزم به معنی لازم میدارد. اگر یستلزم میگفت، میگفتیم احد هما یستلزم الاخر، یعنی یکی لازم دارد دیگری را، اون احد هما عبارت میشد از مقدم، آخر عبارت میشد از تالی. ولی یلزم گفته، یلزم یعنی لازم میباشد، احد هما که لازم است میشود تالی، آخر که ملزوم است میشود مقدم. پس در این عبارت احد هما مراد از احد هما تالیه، مراد از الاخر مقدمه. پس علا سبیل این که تالی لازم می باشد مقدم را، و یتبعه تابع می باشد مقدم را، تابع مقدمه و وابسته به مقدمه. به این نه بین این دو خبر، بین دو خبری که خبر بودن حالا نیستن، قران ایجاد می کنی. وقت و هازا یسم بل متصل بل وضعی، مصنف میگه این چنین تألیفی که بین دو جزءش به این نحو قران حاصل شده، یسمى المتصل والوضعی.
مقدم تالی لازم
دارد، مقدم تالی رو لازم دارد، این نمیگه لازم دارد، میگه لازم میباشد. تالی مقدم رو لازم میباشد، تالی مقدم رو لازم میباشد، اینجا گفته لازم میباشد، پس باید احدهما تالی باشه. اگر میگفت یستلزم و یعنی لازم میدارد، ما احدهما رو مقدم میگرفتیم. اگر میگفت احدهما لازم دارد دیگری رو، ما میگفتیم اون احدهما تالیه، میگفتیم مقدمه. اما حالا که میگه احدهما لازم میباشد، میگیم تالیه. بله دیگه، جزء خبره، شرط خبره، چه شرط، ترکیب خبریه. ترکیب خبری چی بود؟ اون بود که محتمل سکوت کسب باشه، اون میشه ترکیب خبری. کل شرط محتمل سکوت کسبه، یعنی اذا کانت شمس تالف و نار موجودن، مجموعش محتمل سکوت کسبه. اگر تلازم درست باشه صادقه، تلازم غلط باشه کاذبه، اونم محتمل سکوت کسبه، منتها سکوت کسب او یه جور دیگه است، غیر از حملیه. به منزله موضوع محمول بگیرید، اشکال نداره. مقدم و تالی به منزله موضوع محمول، ولی موضوع محمول نیست، به منزله موضوع محمول. به منزله یعنی همونطور که موضوع جزئه و محمول جزء دیگره، مقدم هم جزء، تالی جزء دیگره. به این ملاحظه بگید به منزله جزء اشکال، به منزله موضوع محمول اشکال نداره. و ذالک، عبارت توجه کنید، این ذالک یعنی و اخراج کل واحد منهما عن الخبریه لانقطاع تعلق الصدق والكذب بهما حال کونهما جزء شرطیین. انقطاع یعنی بریده شدن تعلق صدق و کذب به این دو جزء، یعنی به کانت شمس و طالع مثلا و به النهار موجودون، این تعلق بریده شد در حالی که این دو جزء شرطی شدند. اون وقتی که خبر مستقل بودند، تعلق صدق و کذبشون بود. حالا که دو جزء یک شرطی شدند، تعلق صدق و کذب بریده شد، دیگه اینا صدق و کذب ندارن. وقتی صدق و کذب نداشتن، خبریت ندارن، چون قوام خبریت همونطور که عرض کردم به صدق و کذب بود. اگه صدق و کذب ازشون گرفتیم، خبریت رو گرفتیم. پس وزاله یعنی بیرون آمدن این دو جزء از خبریت، به خاطر این است که تعلق صدق و کذب اینها بریده شد در اون وقتی که اینها دو جزء یک شرطی قرار گرفتند. اون وقتی که اینها دو جزء یک شرطی قرار گرفتند، تعلق صدق و کذبی که قبلا برقرار بود، حالا بریده شد. چون حالا بریده شد، از خبریت بیرون آمدند. و وجود تعلق ما بالمؤلف، این وجود اثر بر لنقطاع، یعنی لوجوده. چون تعلق صدق و کذب از این دو جزء بریده شد و تعلق صدق و کذب وجود گرفت به مؤلف، یعنی به مجموعه. صدق و کذبی که قبلا به این دو جزء مرتبط بود، از این دو جزء گرفته شد و به مؤلف از این دو جزء مرتبط شد. پس این دو جزء از خبریت بیرون آمدن، چون صدق و کذب از دست دادن، احتمال صدق و کذب از دست دادن. مؤلف خبر شد چون متعلق صدق و کذب شد. دقت کنید این وزال کل انقطاع تعلق صدق و کذب دلیل است برای دو خط قطع. عبارت اینطور، عبارت مصنف اینطور بود: هو ما یکون التعلیف فیه بین خبره اینی که قد اخرج کل واحد من هما عن خبریت یه لاغی رزالک. اینجا جا داشت که خاجه بفرماد و ذالک الانقطاع تعلق صدق، ذالک یعنی خروج از خبریت به خاطر اینه که صدق و کذب بریده شد. این عبارت خاجه دلیل است برای اون قسمت از عبارت مصنف، نه برای این قسمت های بعدی. پس جا داشت که این عبارت خاجه قبل از ثم قرنه بین هما بیاد، بعد از الی غیر ذالک بیاد، چون مرتبط به اونجاست، چون تحلیل برای اونجاست. پس جا داشت که اونجا بیاد نه اینجا. چرا اینجا آمده؟ یکی از دو توجیه داره: یا کتاب اشتباه نوشتن، خاجه درست نوشته، که این یه توجیهه، که البته این توجیهه برای اون وقتیست که ما دیگه راهی دیگه نداشته باشیم. وقتی راهی نداشته باشیم تقصیر و گردن کتاب میندازیم و خواجه رو مبرا میکنیم از تقصیر. اما راه دیگه هم داریم. راه دیگه این که خواجه دید اگر اونجا بخواد عبارت رو ببره و این کلام خودش رو به عنوان علت اونجا قرار بده، خیلی عبارت به هم میریخت. سعی کرد این عبارت مصنف رو به یک جایی برسونه، بعدن مطلبش رو بگه. اگر اونجا میخواست، یعنی بعد از علاقه رزالک و قبل از ثم قرن، میخواست این عبارتشو بیاره، عبارت مصنفو خیلی بدجور پاره میکرد. نخواست این کارو بکنه، گفت بذار عبارت مصنفو یه جوری تمومش بکنم، بعد که تموم شد این عبارت خودمو بیاره. به این جهت عبارتو تأخیر انداخت و نذاش هنوز عبارت بعد دیگه نیورد. عبارت بعد نیورد، میتونست اون کارم بکنه ولی خیلی فاصله میشد، برای اینکه بالاخره به یه جا برسه عبارت مصنف و مطلب خودشو بگه، سعی کرد که عبارت مصنف رو یه خود ادامه بده تا اینجایی که الان ادامه داده. اینجا که رسید بگید اگر عبارت رو ببره اشکالی نداره. این توجیه دومه که خواجه دید عبارت خیلی بدجور بریده میشه اگر میخواست مطلب خودشو اونجا ذکر بکنه. البته این توجیه خیلی شاید تمام نباشه، توجیه دوم شاید خیلی تمام نباشه، چون شما به جاهای مختلف این کتاب توجه میکنید، میبینید خواجه یه جاهای عجیب غریبی عبارت مثلا هو بریده و به جا بریده، باید هم بباره. پس اینجا هم جا داشت که عبارت در همون جلده بره و این مطلب رو بیاره. حالا هر کدوم از دو توجیه شما قبول کردین کردید، اشکالی نداره. توجیه اول رو میشه یه جوری تأیید کرد: به کتاب هایی که قدیم نوشته شده مراجعه بکنید، میبینید که عبارت ابن سینا رو یه ذره شو نوشتن، بقیهش رو تو پاورقی، بقیهش رو تو حاشیه کتاب نوشتن و شرح خواجه رو آورده. یعنی عبارت ابن سینا رو تماما ننوشتن، یه تیکه نوشته بقیه رو تو حاشیه نوشته. تو متن خواجه نوشته مثلا هو ما یکون و تعلیفیه بین خبرین الی آخره، بقیه عبارت مصنف رو نگورده. بعد خود کاتب تو حاشیه عبارت رو آورده، کاتب تو حاشیه بقیه عبارت مصنف رو آورده. بعد که کسانی که میخوان بیان تصحیح بکنن کتابو، عبارت خواجه رو که بعد از اون قسمت از عبارت مصنف آورده، نه که عبارت بقیه عبارت مصنف از تو حاشیه میارن تو متن، بدجور میارن تو متن. به جای اینکه این عبارت ثم قرن رو بعد از کلام خواجه بیاره، قبل از کلام خواجه میاره. اون کاتبی که تو کتاب نوشته تو حاشیه نوشته، ولی مصحح میخواد اون حاشیه رو بیاره تو متن، بدجور میاره تو متن. یعنی میخواسته بعد از ثم قرن رو بعد از عبارت خواجه قرار بده، قبل از عبارت خواجه قرار بده. اینم یه توجیه که اینطوری بگیم، بندازیم به گردن کاتب، که این توجیه اول من دارم تایید میکنم. البته توجیه دوم هیچ اشکال نداره، توجیه دوم خوبه، اما گفتم جاهای دیگر رو ما نگاه میکنیم، اینون خواجه عبارتها رو یه جوری تختی کرده که اینجا هم تختی میکرد مثل اونا میشد، اشکالی نداره. که حالا علاوه دو تا توجیه هر کدوم پذیرفتید، ولی مهم اینه که بدونید این وزال کلمات هم مربوط به اون قسمت از عبارت ابن سیناست، داره اونو تعلیل میکنه. وزال که یعنی این که اخراج شده هر یک از دو جز از خبریت اخراج شدن، به خاطر اینه که تعلق صدق و کذبی که به هما به این دو جز بود بریده شد، تعلق بریده شد. اینا تا حالا متعلق صدق و کذب بودن، محتمل صدق و کذب بودن، ولی الانی که جزء دو جزء یک جمله شرطی قرار گرفتن، اون تعلق صدق و کذب بریده شد. و چون صدق و کذب مقدم خبریت، پس خبریت بریده شد و وجود تعلق هما بالمؤلف، یعنی لنقطاع تعلق از این دو جز و وجود این تعلق به کل مؤلف، یعنی تعلق صدق و کذب در نتیجه خبریت از دو جز گرفته شد و مؤلف داده شد. پس مؤلف الان شده خبر. اون دو جز قبلا خبر بودن چون محتمل صدق و کذب بودن، مؤلف الان خبر شده چون محتمل صدق و کذب شده. اون دوتا از خبریت در آمدن چون از احتمال صدق و کذب در آمدن. و هازا یعنی این تألیفی که بین دو جزءش این چنین رابطه برقرار شده که احدهما یلزم الآخر و یتبعه، اینطوری رابطه بینشون برقرار شده که یکی لازم دیگر و تابع دیگری باشد. این چنین ترکیب خبری یسم المتصل والمبنی، متصل بهش میگیم روشنه، متصل بهش میگیم روشنه، چون داریم اتصال بین دو جز برقرار میکنیم با عدات شرط، این دو جز رو به هم متصل میکنیم. پس متصل گفتنش روشن، احتیاج نداره که بیان کنیم چرا متصل گفتیم، اما وضعی بودنش احتیاج به توضیح داره. خواجه آخر فصل توضیح میده، البته جا داشت که اون توضیح رو همینجا بیاره بعد از وضعی بیاره، اینجا هم توضیح رو تأخیر انداخته. انما یسمى المتصل وضعیا، عبارت خواجه رو بعد از تمام شدن عبارت مصنف ببینید، انما یسمى المتصل وضعیا لانه کذا. خب اینا میتونست همینجا بعد از وضعی بیاره، تأخیرش انداخته. بازم باید یک توضیح بکنیم برای تأخیر انداختنش. خب او الاز بعدم خواهیم گفت که چرا بعد اینا میده میشه، این حالا طلبتون میشه وقتی فصل داره تموم میشه، بعد از عبارت مصنف خواهیم گفت اینشالله. او علا سبیل ان احدهما یعاند الاخر و یباینه، از سلام از فصل بر علا سبیل ان احدهما یلزم الاخر و یتبعه، که قرانی که ما بین اون دو جز برقرار میکنیم و با این قران مؤلفی را که قضیه شرطی است مینامیم، پیدست میاریم، اون قران یا علا سبیل ان احدهما یلزم الاخر و یتبعه بود که قضیه رو متصل می کرد، یا این قران علا سبیل ان احدهما یعاند الاخر و یباینه هست که قضیه رو منفصل می کنه. او علا سبیل، یا این قرانی که بین اون دو جز برقرار می کنیم به این صورت است که یکی از دو جز معاند دیگریست، یکی معاند دیگریست که فرق نمی کنه، اولی معاند دومیست یا دومی معاند اولی، در قضیه منفصل فرق نمی کنه، هر کدوم می تونه مقدم باشه، هر کدوم می تونه تالی باشه. و یباین هم عطف تفسیر بر یعانده، هر کدوم از دو طرف معاند دیگریست و مباین دیگریست. یا معاندت و مباینت در صدق است، در این صورت منفصلتون مانعت الجمعه، یا مباینت و معاندت در کذب است، یعنی در رفعه، در این صورت منفصلتون مانعت الخلوه، یا مباینت و معاندت هم در صدق هم در کذب، در این صورت منفصلتون منفصل حقیقی است. البته ما منفصل حقیقیه و مانعت الجمع و مانعت الخلوه اینجا بیان نمی کنیم، در جای خودش بیان میکنیم، در فصول بعدی بیان میکنیم، اینجا برای تعمیم بحث از جردن، برای اینکه بحث رو عامش کنیم و مطلب بیشتر توضیح داده گفته بشه از جردن، ولی اینجا جاش نیست، خود اینا میبینید مطلب نمیکنن، فقط میخواد بگه ما منفصل داریم، اما منفصلمون چند قسمه، اون اقسامش رو در فصل مربوطه خودش تک میکنه. او علا سبیل این که یکی از دو طرف معانده با طرف دیگر است و مباینه با طرف دیگر است و هازا، یعنی این دومی یسن و المنفصل. خب تمام شد. سه قسم ترکیب خبری رو گفتیم. قسم اول حملی بود که براش مثال زدیم، هم مثال ایجابی هم مثال سلبی. قسم دوم و سوم شرطی هم که یکیش متصل بود یکی منفصل بود. حالا اینا رو توضیح دادیم، میخوام مثال بزنیم. مثال رو هم ایجابی انتخاب میکنیم، سلبی رو هم شما مقایسه کنید به ایجابی. دیگه ما برای سلبی فعلا مثال نمیزنیم. در حملی هم برای ایجابی مثال زدیم هم برای سلبی، اما در اینجا فقط برای ایجابی مثال میزنیم. البته در فصل بعد همه مثال ها رو میاریم، سلبی و ایجابیشو میاریم. لذا اگه در این فصل این مقدار ناقص میداریم مشکلی نداریم، در فصل بعد کاملش میکنیم. مثالی که برای منفصل برای متصل میاره، مثال اینه: اذا وقع خطون علا خطین متوازیین، این مقدم، کانت الخارجت من الزوایا مثل داخلت المقابله این تالی. توضیح مثال رو توجه کنید. من اگر شکل رو بششم خیلی راحت تصویر میشه، اما چون مطلب رو داریم ضبط میکنیم دیگه کشیدن شکل رو نمیشه ضبط کرد، من ناچارم طوری توضیح بدم که خود شنونده بتونی شکل رو بکشه. دو تا خط موازی رو رسم کنید. الان من وقتی میگم شما رسم کنید روی صفحه و بعد ملاحظه کنید شکل رو. دو تا خط موازی رو رسم کنید، بعد یه خط مایلی رو چنان رسم کنید که هر دو خط موازی رو قطع کنه. یا خط مایل باشه یا خط عمود باشه فرق نمی کنه. یه خط دیگر رو رسم کنید که هر دو خط موازی رو قطع کنه. البته اگر مایل باشه در بحث ما روشن تره، ولی اگر عمود باشه اونم اشکال نداره، اونم میشه. خب حالا نگاه کنید، اون خطی که دو خط موازی رو قطع کرده با خط موازی بالا چهار تا زاویه درست کرده، با خط موازی پایین هم چهار تا زاویه درست کرده. چهار تا زاویه که با خط بالایی درست کرده، دو تاش بالای خط، یعنی از دو تا متوازی بیرونه، دو تاش داخل دو تا متوازیه، داخل دو خط متوازیه. در خط پایینی همین بعد اتفاق میفته، اون خطی که قطع کرده خط پایینی رو با خط پایینی هم چهار تا زاویه درست کرده، که دو تاش زیر خط پایینی که بیرون دو خط متوازی به حساب میاد، دو تاش بالای خط پایینی که درون خط متوازی به حساب میاد. پس چهار تا قضیه خارجی، چهار تا زاویه خارجی داریم که دو تاش بالای خط بالایی است، دو تاش زیر خط پایینی است. چهار تا زاویه داخلی داریم که هر چهار تاش داخل دو تا خط موازی است. از اون چهار تایی که در بالا هستن، دو به دو رأسشون مقابل همه، دو به دو رأسشون مقابل همه، یعنی یکی از خارجی ها با یکی از داخلی ها رأسشون مقابل همه، یعنی چهار تا قضیه تقسیم میشن، تبدیل میشن به دو تا، چهار تا زاویه تبدیل میشن به دو زاویه متقابل برأس، دو زاویه متقابل برأس و دو زاویه دیگر متقابل برأس، مجموع میشن چهار تا. در اون خط پایینه همینجور. الان میخوام بگیم اون زاویه خارجی از این زوایا با زاویه داخلی که رأسش مقابل اوست برابر است، یعنی دو تا قضیه متقابل برأس که یکی داخلی است یکی خارجی با هم مساوی هست. دو تا زاویه، من همینگم قضیه اشتباه میکنم، دو تا زاویه متقابل برأس که یکی داخلی است یکی خارجی است ولی رأسشون مشترکه، متقابل برست، این رأسشون مشترکه، اون دوتا زاویه با هم برابرند. پس ما از این هشتا زاویه دو به دو اینها رو مساوی میگیریم، یعنی چهار تا دو زاویه متساوی داریم. حالا به اصطلاح میخوام حرف بزنم، در وقتی دو خط متوازی رو شما به وسیله خط قطع میکنید، چهار تا زاویه خارجی و چهار تا زاویه داخلی تشکیل میشود که هر کدام از زاویه های داخلی و خارجی دو تا از زاویه های داخلی و خارجی با هم متقابل برسند، این دو تا زاویه متقابل برس با هم برابرند. پس حالا توجه کنید قضیه ای که داشتیم، قضیه شرطیه رو. اذا وقع خطون، از رو میخونم مثال شرطی المتصل قولونا، اذا وقع خطون، اون خط اورید، اون خط مایل، وقع علا خطین متوازیین، اگر یک خط بر دو خط متوازی فرود بیاید و اون دو خط متوازی رو قطع کند، این مقدم تالی کانت الخارجتون من الزوایا مثل داخلت المقابله، الخارجه الفلامش الفلام موصوله، من الزوایا بیان این الفلامه، پس ما به جای الفلام میتونیم زوایا رو بذاریم، یعنی کانت الزوایا الخارجه، مثل یعنی مساوی، مساوی زوایای داخله، اما نه با هر داخلی بلکه با داخلی که مقابل خودشه، از داخلت المقابله، هر یکی از این زوایای خارجه مثل است یعنی مساوی است با اون زاویه داخلی، ولی نه با هر کدوم از این داخلی ها بلکه فقط با اون داخلی که مقابله با خودشه. خب حالا شکل کشیدید و زودم متوجه شدید که من چی عرض میکنم، مطلب آسونه من تا با شکل خیلی روشن‌تر میشه. خب در این قضیه شرطیه میخواد بیان کنه که دو تا جزء که یکی مقدم است یکی تالی، این دو جز قبلا محتمل سخوچز بودن و الان محتمل سخوچز نیستن. اگر این کلمه ازا و اگر اون کلمه کانت رو نمی آوردید، ازا رو بر سر شرط داخل نمی کردید، کانت رو بر سر جزا و تالی نمی آوردید، این دو قضیه همونطور که محتمل سخوچز بودن بودن. حالا که اضاف و کانت رو اضافه کردید، دو قضیه از احتمال صدق بیرون آمدن، از خبریت بیرون آمدن. خبریت و احتمال صدق به کل مؤلف و مجموعه قضیه تعلق گرفته. و لولا اضا یعنی کلمه اضا و کانت یعنی کلمه کانت، اگر کلمه اضا و کلمه کانت در این شرطی متصل نمی بود، لکان کل واحد من القولین، هر کدوم از دو جز که یکی وقع خطون علا خطین متوازیه، این یکی هم کانت الخارجت من از زوایا مثل داخلت مقابله هست، این دوتا قول خبر بودن به نفسه، کل واحدن به نفسه خبر بود. ببینید چون کل واحد گفته اینجا زمین رو مفرد آورده، گفته به نفسه، اگر میگفت هر دو خبر بودن میگفت به نفسه ما، اما حالا که گفته کل واحد خبرن گفته به نفسه، هر یک به تنهایی و به خودی خود خبر بود اگر اذا و کانت نمی بود، اما حالا که اذا و کانت آمده این دوتا دیگه خبر نیستن، از خبریت افتادن، اون مؤلف شده خبر. این مثال شرطی متصل بود و بیان این که دو جزش از خبریت در آمدن و خبریت تعلق گرفته به کل مؤلف یعنی به مجموعه. اما مثال شرطی منفصل، مثال شرطی منفصل هم آسون از رو میخونمش. اما ان یکون هذه الزاویه حادتن او منفرجتن او قائمتن، این در واقع سه تا قضیه است. اما هذه الزاویه حادتن، یکی، دوم، اما هذه الزاویه منفرجتون، سوم، و اما هذه الزاویه قائمتون. هذه الزاویه سه بار با تکرار بشه تا قضیه درست بشه. اما ما به خاطر اینکه میبینیم میتوانیم یکی را قرینه بقیه بگیریم، یکی را ذکر میکنیم، بقیه را حذف میکنیم. وقتی میگیم العدد اما زوجون و اما فردون، عدد دو بار تکرار میشه، العدد اما العدد زوجون و اما العدد فردون. یعنی باید قضیه درست بشه، پشت اما باید قضیه بیاد، مرکب باید بیاد نه مفرد. ما واقعا مرکب میاریم، منطقه به خاطر وجود یکی در یک مرکب لفظ عدد موجوده، در یکی دیگه به قرینه اون اولی لفظ عدد هست میکنیم، ولی لفظ عدد در هر دو هست. پشت این کلمه اناد که اما و او هست، حتما باید قضیه بیاد، حتما باید مرکب بیاد. در اینجا هم همینطوره. گفتیم اما یکون هاذ الزاویه حادتون او منفرجتون، بعد از کلمه او که کلمه اناده، منفرجتون رو که مفرده واقع ساختیم، ولی در واقع هاذه الزاویه مقدره. پس هاذه الزاویه میشه یک مفرد، منفرجتون میشه یک مفرد، مجموعه میشه قضیه. پس پشت سر این کلمه اناد قضیه آمده. پس سر اون یکی دیگه هم همینطور، او قائمتون هم همینه. یعنی او هاذه الزاویه قائمتون. سه تا جمله درست شد. این سه تا جمله اگر کلمه اناد بینشون فاصله نمینداخت، هر کدومشون خبر بودن، هر کدومشون محتمل سکوچز بودن. ولی حالا که کلمه اناد آمده و اینها رو با هم با این کلمه اناد مرتبط کردیم، این جملات، این قضایای ثلاثه از حالت خبریت و احتمال سکوچز بیرون آمدن. الان سکوچز و خبریت به کل این مجموعه تعلق گرفته، یعنی به همین قضیه منفصل که یک قضیه است. زاویه حاد زاویه ایست که کم، زاویه قائمه زاویه ایست که از عمود کردن خطی بر خط دیگر پدید میاد، که این زاویه پدید آمده 90 درجه. چون میگم زاویه قائمه، یعنی زاویه‌ای که از قیام خطی بر خط دیگر درست میشود. اگر این خطی که بر خط دیگر فرود میآید قائمه باشد، عمود باشد، زاویه رو قائمه میکند، یعنی زاویه‌ای که تشکیل میشود زاویه قائمه است. اما اگر عمود نباشد، مایل باشد، خط مایل باشد، دو طرفش زاویه تشکیل میشه. اون زاویه تنگ رو میگیم حاده، اون زاویه وسیع رو میگیم منفرجه. پس سه جور زاویه ما داریم: یکی زاویه قائمه که 90 درجه است، یکی زاویه حاده که کمتر از 90 درجه است، یکی هم زاویه منفرجه که بیشتر از 90 درجه است. هر زاویه‌ای رو که ما شک داشته باشیم میتونیم بهش اشاره کنیم، بگیم حاده زاویه اما حادتون و اما منفرجتون و اما قائمتون، و یک قضیه منفصله تشکیل میشود. قضیه منفصله ای که اجزاش قبلا خبر بودن حالا خبر نیستن، و اجزاش با هم ارتباط دارن، اقتران دارن، ولی اقترانشون علا سبیل این است که احدهما یعاند الاخر و یعاینا. مثال شرطی منفصل قول ماست که میگیم اما ان یکون هاذه الزاویه حادتون او منفرجتون او قائمتون، و اذا حذفت اما که یکی از کلمات اناده، و او که کلمه دیگر اناده، و هر دوشون تو این قضیه به کار آمدن، اگر این اما و او رو حذف کنید، کانت هاذهی، یعنی این قضیه منفصلهی که الان یک قضیه است، خواهد شد قضا یا فوق واحده. چند قضیه خواهد شد؟ که در اینجا سه قضیه است، در بعضی جا دو قضیه است. البته منفصله ای که سه تا ذیل داشته باشه ما نداریم، اونی توجه داشته باشید. منفصله بیش از دو ذیل و بیش از دو طرف نمیتونه داشته باشه. اگر دیدید منفصله ای دارای سه ذیل، بدونید تلفیقی از دو منفصله، یعنی همین منفصله الانمون رو من تلفیق میکنم، ببینید چی کار میکنید. اینطور میگیم هاذه الزاویه اما حادتون و اما لا، یا حاده است یا حاده نیست. یه قضیه است، یه قضیه منفصل است که دو طرف داره. دوباره امالا رو بیان میکنیم، میگیم این قضیه، این زاویه ای که حاده نیست، اما منفرجتون او لا، یعنی قائمتون. که دقت میکنید سه تا طرف برای قضیه منفصله نداریم، دو تا قضیه منفصله داشتیم. ما این دو تا قضیه منفصله تو هم ادغام کردیم، سه تا ذیل درست شده. اگر سه تا قضیه داشته باشیم ادغام کنیم، چهار تا طرف پیدا میشه. پنج تا قضیه، چهار تا قضیه داشته باشیم ادغام کنیم، پنج طرف درست میشه با حاشیه‌تا. پس منفصله ای که دو طرف دارد، این منفصله واقعی است. منفصله سه طرفی نداریم، بلکه مرکب است از دو منفصله. منفصله چهار طرفی نداریم، مرکب است از سه منفصله. پنج طرفی نداریم، منفصل است از چهار تا به هاکتا. بله، قضیه که دایره به نفی اثبات بشه حرف شغلیه. اینجا قضیه خاده و منفرجه و قائمه الان به ظاهر حرف شغلی نیست، ولی وقتی بهش کافی به اصل برگردید حرفش میشه. همیشه یادتون باشه قضیه منفصله سه طرفی یا چهار طرفی نداریم. خلاصه قضیه منفصله از دو طرف بیشتر نداره. اگر دیدید بیشتر از دو طرف داره، بدونید تلفیق از چند منفصل است.
این زاویه ما یکی از اینا که بیشتر نیست، یعنی دو تا دیگه اشتباه.
بله دیگه،
حاضر یکی صادقه.
نه، داریم اما میگیم، میگیم یا اینه یا اینه یا اینه، هر سه با هم جمع نمیشه. اما داریم میگیم، اما یعنی اناد بینشون میندازیم، یکی از ایناست، هر سه نیست. البته در جایی که منفصل حقیقیه باشه نمیتونیم بگیم هر سه هست، نمیتونیم بگیم هیچ کدوم نیست، بالاخره یکی باید باشه. در جایی که منفصل منعت الجمع باشه میتونیم بگیم هر سه نیستن یا هر دو نیستن، ولی میتونه هیچ کدوم هم نباشه. در جایی که منعت الخلو باشه میتونیم بگیم اینطور نیست که هیچ کدوم نباشن، یا یکی هست یا هر دو هست. اینا دیگه در جاهای خود مختلف فرق میکنه. خب برمیگردیم به اون هازا یا سمول متصل یا وضعی که در عبارت مصنف داشتیم. گفتیم این چنین شرطیه ای رو که رابطه دو مرکب در اون شرطیه رابطه لزوم و رابطه تبعیته، اون شرطیه رو ما متصل یا وضعی مینامیم. عرض کردم که متصل نامیدنش مشکلی نداره، معلومه، چون بین دو تا جمله اتصال برقرار میکنیم، اتصال به نحو لزوم یا اتصال به نحو تبعیت، اتصال به نحو اتفاق، بالاخره اتصال و مصاحبت برقرار میکنیم، لذا اسمشو میذاریم قضیه متصله. اما چرا قضیه وضعیه بهش گفتیم؟ برای نامیده شدن چنین قضیه‌ای به وضعیه دو تا توجیه داریم. یک توجیه این است که ادات شرط ادات شکه. اگر زید فردا بیاید چنین، اگر فردا بیاید، حالا میاید یا نمیاید نمیدانم، اصلا کلمه شرط مال شکه. اگر فردا زید بیاد، اگر خورشید طلوع کند، همش حالت شک داره. و ما از شک میتونیم تعبیر به فرض کنیم. وقتی میگیم اگر زید میاد، یعنی فرض میکنیم آمدن زید رو، و از فرض هم تعبیر به وضع میکنیم. پس وضعی یعنی فرضی، فرضی هم یعنی مشکوک. به این مناسبت اسم این چنین قضیه رو وضعی گذاشتیم. چرا؟ چون درش یه چیزی داریم فرض میکنیم، یا درش داریم با شک حرف میزنیم، به این جهت اسمش رو گذاشتیم وضعی. این یک توجیه. خواجه این توجیه قبول نمی کنه، میگه شرط اقتضای شک نمی کنه، ممکنه همراه شک باشه ولی اقتضای شک نداره. اینطور نیست که هر جا شک، هر جا شرط آوردید حتما شک وجود داشته باشه. بله ممکنه یه وقت با شک جمع بشه، ولی اقتضای شک رو نداره. بنابراین نمیتونید بگید که در همه جا قضایای وضعی رو وضعی نامیدیم چون فرضی و شکیست. خیلی جا وضعیش فرضی و شکی نیست. پس این وچه تصمیهی که شما گفتید وچه تصمیهی نیست که به درد همه قضایای شرطیه بخوره، به درد قضایای شرطی متصلی در همه جا بخوره. بله در بعضی قضایای شرطی ممکنه حرفتون درست بشه. پس وچه دوم باید برای وچه تصمیه گفته بشه. راه دوم رو باید کنیم. راه دوم همون چیزی خود خواجه انتخاب میکنه، میگه وضع نه به معنای فرض، وضع به معنای نهادن. در هر قضیه شرطیهی شما اون مقدم رو مینهید تا تالی رو تابع او و لازم او قرار بدهید. همین کار شما که وضع است، یعنی وضع المقدم است، همین باعث میشه که شما این شرطیه رو که درو چنین کاری کردید وضعیه بنامید. و این در تمام شرطیات هست، چون در تمام شرطیات شما مقدم رو وضع میکنید تا تالی رو لازمش و تابعش قرار بدهید، چه قضایای شرطیه که مشتمل بر شک باشن، چه قضایای شرطیه که فاقد شک باشن، در همشون این وضع به معنی نهادن انجام میگیره. پس اگر اسم وجه تسمیه وضعیه رو این گفتید که ما گفتیم، در همه قضایای شرطیه این وجه تسمیه رو خواهید داشت. اما اگر شما اون وجه تسمیه به معنی فرض رو بگید، در بعضی قضایای شرطیه متصل اون وجهتون صادقه، در همه صادق نیست. پس خوبه که این وجهی که ما میگیم قبول کنید. علت وضعی نامیدن این قضیه این است که مقدمش وضع میشه. در متصل ببینید، سوال خوبیه، چرا متصل و وضعی گفتن منفصل و وضعی نگفتن، با اینکه در منفصل ما وضع میکنیم. من اشاره کردم در منفصل کدوم مقدمه، کدوم تالیه، معلوم نیست. در منفصل معلوم نیست، هر کدوم رو میتونید مقدم بگید، هر کدوم میتونید تالی بگید. البته ما برای اینکه نظم به هم نخوره اولی رو مقدم میگیم، دومی تالی میگیم. ولی حالا وارونه کردید چی پیش میاد؟ هیچ مشکلی اتفاق نمیفته اگه دومی رو مقدم میگید اولی تالی بگید. شما اون اولی رو وضع میکنید، اگر اولی تالی باشه تالی رو وضع میکنید تا مقدم رو بهش بچسبونید. نمیشه تو منفصل این تو تفسیر رو داد تفسیر
که خب
اولی رو شما وضع میکنید تا دومی رو بیارید. اولی که مقدم نیست همیشه، اولی شما میتونید تالی بگیرید. ما میگیم اونی که مقدم رو وضع میکنیم تا تالی رو بهش بچسبونیم، تالی رو بهش مترتب کنیم، این میشه وضعی. در منفصل شما این کار نمی کنید. شما گاهی ممکنه تالی رو وضع کنید نه مقدم رو وضع کنید. خلاصه شما ببینید، حالا به این بیانم که من میگم اگر اعتراض داشته باشید اشکال نداره، بیان عوض میکنه. میگیم که در متصل چیزی رو وضع میکنید تا دیگری رو برش بنا کنید. در متصل این کارو میکنید دیگه، اولی رو وضع میکنید تا دومی رو برش بنا کنید. اما در منفصل این کارو نمیکنید، اولی رو وضع نمیکنید تا دومی رو برش بنا کنید. لذا وضعیه نیست. شما اونی که وضع میکنید برای چی وضع میکنید؟ برای اینکه بعدی رو روش بیارید، روش مترتب کنید، روش معلق کنید. در منفصل این کار نمی کنید. چون در منفصل این کار نمی کنید، پس منفصل وضعی نیست، وضعی نامیده نمیشه. بله ممکنه شما منفصل رو وضعی بنامید ولی مرتکب تسامح بشید که یه جور توجیه کنید. اما در متصل ما احتیاج به توجیه نداریم، راحت مقدم رو وضع میکنیم تا تالی روش بنا کنیم. در منفصل نمیتونید اینو بگید، مگر اینکه به تشلف بیفتید، به تسامح بیفتید، یه جوری توجیه کنید. پس منفصله رو به راحتی ما وضعی نمی نامیم، متصله رو وضعی می نامیم. منفصله رو چون راحت نیستیم اصلا وضعی نمی نامیم. وضعی
شمس و تاله از آتانت نهایی رجعشون رو عوض بکنیم که وقت مقدم و تالی عوض بشن
مقدم تالی عوض نمیشه. در شرطی مقدم تالی عوض نمیشه. اذا کانت نهار موجود فشمس و طالعه، نهار موجودون میشه مقدم، فشمس و طالعه میشه تالی. اینو بعدا بیان میکنید، برعکسش هم کنید برعکس تالی مقدم میشه. اونی که اول ذکر میشه مقدمه، اونی که دوم ذکر میشه تالیه. در شرطی متصل تالی و مقدم معین شده است، بس من و شما نیست که عوض بدلش کنید. اونی که بعد از حرف شرط میاد مقدمه، اونی که بعد از فا میاد تالیه، هر چی میخواد باشه. چرا؟ چون تالی تابعه، اونی که بعد از فامیا تابعه، اونی که بعد از عدات شرطمت که تابع نیست، اون اصله. این دیگه در اختیار من شما نیست. اونی که بعد از امامیات یا بعد از اومیات معلوم نیست کدومش اصل کدومش فره. ولی در مثل متصله که شما عدات شرط دارید، بعد فای تفریعیه، فای جزا میارید که حالت فرعی داره، یکی رو اصل قرار میده یکی فرع قرار میده، خب مسلم اون مقدم اصله و اون یه تالی فرعه. این دیگه در اختیار من شما نیست که جاش عوض کنیم، جاش عوض که مقدم تالی عوض میشه. اونی که اونی که نهاده می شود، مبنا می شود، مقدم است. اونی که بنا می شود روی این مبنا تالی است. یعنی اولی می شود مقدم، دومی می شود تالی. حالا شما جای اول و دوم عوض کنید، جای تالی مقدم عوض می شود. برخلاف منفصله، منفصله جاشون عوض کنید، ممکنه بگید مقدم تالی عوض نمی شود. اصلا منفصله مقدم تالی معین نیست، اما متصله مقدم تالیش معینه. شما اونی که اول ذکر کردید مقدمه. این نما یسمی المتصل و وضعی، ما متصل رو وضعی می نامیم. لأنه یعنی لأن المتصل یشتمل على وضع المقدمی که مستلزم تالی است، مشتمل بر نهادن مقدم است، مقدمی که مستلزم تالیه. این کار رو در متصله داریم، در منفصله نداریم. چرا توجیه، چرا اینطوری وچه تصمیه رو توجیه کردی؟ چرا برای تصمیه این وچه رو ذکر کردی؟ می فهمد چون وچه دیگری که وضعی گفتن باطله. فإن شرط فیه لا یختزه تشکک فی المقدم. شرط فیه یعنی در این قضیه متصل، شرطی که در قضیه متصل میاد اقتضای تشکک در مقدم رو نداره. ممکنه همراه با شک در مقدم باشه، ولی اقتضای شک در مقدم رو نداره. لذا در همه قضایای شرطیه نمیتونید بگید ما شک داریم و فرض داریم، وقت وضع به معنی فرض رو محقق ببینید، ولی وضع به معنی نهادن رو در همه شرطیه ها میتونید، در شرطیه متصل میتونید محقق ببینید. پس وضع به معنی فرض رو که همون شکه در همه قضایای متصله ندارید، ولی وضع به معنی نهادن رو در همه قضایای متصله دارید. پس خوب است که بچه تسمیه متصل به وضعیه رو عبارت بگیرید از وضع به معنای نهادن، نه از وضع به معنای فرض کردن. فإن الشرط فیه یعنی در متصل اقتضای تشکک در مقدم نمی کند کما ذهب الیه قومون. پس این وضعی رو که ذهب الیه قومون ما قبول نداریم، بلکه شرط اقتضا می کند تعلق حکم که تالی است به وضع این حکم، یعنی به مقدمش. فقط همین اقتضا رو دارد. اقتضایی که ما در قضیه متصله داریم این است که قضیه اقتضا می کند که حکم به وضع، یعنی حکم یعنی در اینجا یعنی تالی، به وضع یعنی به اون مقدمی که وضع شده تعلق پیدا کنه، تعلیق بشه، مرتب بشه، متفرع بشه. فقط همین اقتضا رو داریم. چون این اقتضا رو داریم و تشکک رو، اقتضای تشکک رو نداریم، لذا بچه تسمیه رو همینی قرار میدیم که عرض کردیم. یعنی بچه تسمیه عبارت میشه از نهادن مقدم، نه فرض کردن مقدم. کما ذهب به این که شرط اقتضای تشکک میکند قانون، کما ذهب الیه یعنی به این که شک اقتضای تشکک میکند قانون. قوم این مطلب رو قبول کردن و طبق مبنای این قوم باید ما وضعیه رو به معنی فرضیه بگیریم. قضیه وضعیه است، یعنی قضیه فرضیه است، یعنی تشکک، تشکک در این شکل کما ذهب الیه یعنی به این که شرط اقتضای تشکک دارد بله. و باقی الفصل قنیان نشر در این عبارت مصنف فقط اون کلمه وضعی احتیاج به توضیح داشت که ما توضیح دادیم، دیگه باقی فصل احتیاج به شرح نداره، بی نیاز از شرح، لذا ما شرح هم در موردش نمیاریم. یه خود وقت داریم ولی رسیدیم سر فصل، بهتره که قطعش کنیم، بدونیم وضعش در سایندار هم دارم.